در پایان به اطلاعتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:02 است. صبح و روز جمعه بسیار خوب و خوشی داشته باشید. خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
یک بار دیگه صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، همچنین مجدداً سلام میکنم خدمت شما ملت عزیز ایران زمین. صبح شما عزیزان بخیر و نیکی باشه. ممنون هستم از همراهی تک تک شما خوبان با رسانه دینی رادیو معارف. دوستان خوبم، خبرهای سراسری ایران و جهان به سمع شما عزیزان رسید، اما برنامه‌ای که در این لحظه پیشکش شما خوبان میشه برنامه از دین میپرسم، بیان نکته‌های کاربردی از منظر قرآن و حدیث موضوع برنامه، و استفاده میکنیم از بیانات حجت الاسلام محققیان در این برنامه به مدت 10 دقیقه.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همراهان عزیز و صمیمی برنامه از دین میپرسم سلام، روزتون بخیر. ازدواج مسلماً یکی از مهمترین دغدغه‌های جوانانه و در جامعه امروز این امر مهم با دشواری‌هایی روبروست. زیاد شنیدیم بارها و بارها که به جوانها توصیه میشه ازدواج کنید تا روزیتون زیاد بشه. شما چی فکر میکنید؟
درسته میگن ازدواج کنید روزیتون زیاد میشه؟
بله، چون اصلا میگن روزی زن از خونه پدرش میاد به خونه همسرش. اینو شنیدم
خودم وقتی ازدواج کردم، بالاخره تونستم یه خانواده رو اداره کنم، زندگیمو بچرخونم. خدا رو شکر نسبت به مجردین خیلی فرق کرده. ببینید یه سری بعضی از مسائل برمیگرده به اعتقادات و اون وعده هایی که خداوند متعال داده. به نظر من اگه یه شخص به بلوغ اقتصادی رسیده باشه ولی فقیر باشه، ولی ازدواج کنه، خدا غنیش میکنه. ولی بعضی به بلوغ اقتصادی نرسیدن، یعنی هیچ شغلی، هیچ برنامه‌ای، هیچی ندارن، خب اون اشتباهه. ولی کسی اگه به یه بلوغ اقتصادی رسیده باشه و ازدواج کنه موفق.
هم شنیدم هم درک کردم. خب تو میگی درسته؟ واقعا درسته.
ببینید خدا قرار نیستش که خرابکاری های ما و بی برنامگی های ما رو جبران کنه و بپوشونه. نه، اگر با فکر باشه، برنامه‌ریزی بکنیم، یه تدبیرای قبلش اندیشیده باشیم، اینجوری هستش که وقتی وارد عمل میشیم حتما خدا هم رزق و روزش رو بر ما زیاد میکنه.
حجت الاسلام و المسلمین محققیان، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در مباحث دینی در این مورد برامون میگن
الله 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 با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. در روایات و آیات قرآن یکی از نکاتی که پیرامون ازدواج بیان شده و در خطبه های عقد، وقتی که در مراسم عقد معمولا عاقدین خطبه را جاری میکنن، اشاره به این آیه مبارکه میکنن: این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. و این اشاره به یکی از آثار ازدواج هست که این سنت شریف باعث برکت و باعث افزایش رزق و روزی میشه. اما در روایات هم، روایات متعددی به این موضوع اشاره داره. در روایت هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به انسانهای فقیر سفارش میکردن ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدهن تا خداوند گشایشی در معاش اونها ایجاد کنه. در روایت آمده جوانی از انصار خدمت پیغمبر اکرم رسید و از فقر و نیازمندی شکایت کرد. حضرت به او فرمودن ازدواج کن. 3 بار این عمل تکرار شد و او بازم مراجعه می کرد و پیغمبر بهش می فرمودن ازدواج کن. وقتی که این جوان از خدمت پیغمبر اکرم خارج شد، مردی از انصار خودش رو به اون جوان رسوند و گفت من یک دختری دارم بسیار زیبا، و بعد اون دختر رو به عقد او در آوردن. خداوند متعال به سبب این عمل رزق و روزی وسیعی به اون جوان دادن و اون جوان بعداً به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و از حال خودش خبر داد و پیغمبر فرمودن یا معشر الشباب علیکم بالباه، ای جوانان بر شما باد که ازدواج بکنید. در روایات دیگه‌ای هم پیرامون این موضوع بحث شده و اهل بیت عصمت و طهارت و شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع اشاره دارد.
یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، کسانی که تنها و تک مانده اند، ندارند زوجی و در مانده اند، نترسند از فقر چون کردگار، زفزدش کند بی نیازان دویار. ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضله.
اما چند نکته همونطور که در ذهن مردم شریفمون هم هست اشاره بکنیم. نکته اول این که ازدواج علت تامه برای رزق و جلب رزق نیست، کما اینکه خداوند متعال در آیات قرآن ما را به سعی فراخوانده. ازدواج یکی از عواملی است که میتواند باعث گشایش رزق بشود و عامل بسیار مهمی است، چرا که در ازدواج حکمت‌هایی نهفته در مسائل اجتماعی، در مسائل شخصی انسان که باعث برکت میشه. یکی از مسائلش اینه که مردم به کسی که متأهل هست اعتماد بیشتری میکنند. انسان متأهل بهتر شغل میتونه فراهم بکنه، بیشتر میتونه در کارها و در کارهای اجتماعی موفق باشه، مردم اعتماد بیشتری میکنن. نکته دوم این که انسان متأهل احساس مسئولیت بیشتری میکنه و همین احساس مسئولیت او رو به سعی مضاعف وامی داره و لذا ازدواج از برکاتش اینه که انسان رو صاحب مسئولیت میکنه. همچنین قناعت کردن و سبک گرفتن هزینه ها. کسی بگه من ازدواج میکنم اما بخواد با ریخت و پاش، با خرج های زائد، کما این که ما میبینیم در مردممون، همانطور که شکایت میکنن از این که علت ازدواج نکردنمون فقر، علت ازدواج نکردنمون مشکلات مالیه، اما وقتی میبینیم همین افراد وقتی ازدواج میکنند خیلی از خرج هایی که لزومی هم نداره رو میبینیم بهش مبتلا هستن. این نشان میده ما توجه بکنیم که ازدواج به تنهایی عامل اصلی روزی نیست. همچنین کسی که ازدواج میکند به واسطه اون ازدواج بسیاری از گناهان از او دور میشه و همچنین باعث تکامل شخصیت اون شخص میشه. لذا مردم با توجه به این نکات توجه بکنن که اگر ازدواج به صورت صحیح انجام بشه و عوامل دیگه مثل سعی و کوشش، مثل احساس مسئولیت، مثل قناعت و سبک گرفتن هزینه ها، مثل ایمان و تقوا، اینها با هم جمع بشه، قطعاً ازدواج میتونه باعث برکت بشه، افزایش رزق بشه و توسعه خوبی در رزق انسان به انسان عنایت بکنه. انشالله که موفق، مؤید و سربلند باشید.
هم به خود جوانها، هم به اولیای جوانها، به پدر و مادر پسر، به پدر و مادر دختر. و همون وعده الهی این است که با ازدواج زندگی رونق بگیرد. شما منتظر نباشید که زندگی رونق بگیرد بعد ازدواج کنید، بلکه با ازدواج زندگیتون را رونق ببخشید. دو امر را ذات اقدس اله، گرچه امور فراوانی در این موضوع مطرحند، ولی در این بخش دو امر را وسیله سعی رزق قرار داده است. یکی همین مسئله نکاح است که فرمود این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، خدا اینها را بی نیاز میکنه. این هم وعده است نسبت به جوانها، هم وعده است نسبت به پدر و مادر، هم وعده است نسبت به نظام. اگر مسئولین نظام بخشی از بودجه ها را در اختیار ازدواج جوانها قرار بدن، خداوند بودجه اینها را بیشتر می کند، درآمد کشور را بیشتر می کند، درآمد سرانه مملکت را بیشتر می کند. این مال مملکت و نظام. پدر و مادر را هم بفرماید این یکون و فقرا یغنهم الله، این دو. سوم هم به خود جوانها وعده جمیل داد که این یکون و فقرا یغنهم الله، هر کس نکاح کرد یا انکاح کرد مشمول این وعد جمیل الهی است که این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله.
از همراهی شما شنونده های عزیز با این برنامه بسیار سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند، زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند، باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا جاری.
خب این هم برنامه از دین میپرسم با موضوع نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث. بازپخش این برنامه امشب ساعت 17:40 از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان همراه خواهد شد. اما برنامه‌ای که در این لحظه خواهید شنید برنامه پیک هدایت هست. شرح نامه‌های معصومان علیه السلام موضوع این برنامه است. طولش 20 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا و ائمه خدا و سلام به شما پیروان این خاندان پاک و مطهر. به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در این برنامه با بررسی نامه‌های معصومان علیهم السلام سعی می‌کنیم شیوه و سبک زندگی مؤمنان رو یاد بگیریم. موضوع این برنامه خوانش نامه امام جعفر صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب.
عبدالله ابن جندب بجلی کوفی از جمله اصحاب و راویان امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام و اهل عبادت بود. وی از جانب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام وکالت داشت و نزد این دو امام از جایگاه والایی برخوردار بود. عبدالله ابن جندب از نظر همه رجالیون شیعه ثقه و مورد اعتماد سه امام شیعه و وکیل دو امام بوده و 35 حدیث از امامان نقل کرده است. برخی نیز بنابر روایت امام رضا علیه السلام، وی را از مصادیق آیه 34 سوره حج و از جمله مخبتین یعنی فروتنان در برابر خدا دانستند. شیخ طوسی هم وی را از سفراء محمود معرفی کرده است. به تاریخ ولادت و مرگ عبدالله ابن جندب در منابع اشاره نشده است، اما به طور کلی مرگ وی را در دوره امام هشتم علیه السلام ذکر کرده.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است.
عبدالله ابن جندب کوفی مردی عابد بود که امام صادق علیه السلام را درک کرده بود و پیش امام کاظم و امام رضا علیه السلام هم منزلتی بلند داشت و وکیل این دو امام بود. مرحوم کشی در کتاب رجال نوشته او به حضرت رضا یا حضرت کاظم گفت آیا شما از من راضی هستید؟ امام علیه السلام فرمودند آری، به خدا سوگند خدا و رسول او نیز از تو راضی هستند. همچنین امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب وصیت‌های جامعی فرمودند که بخشایی از اون رو به اتفاق مرور میکنیم. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از نامه های امام صادق علیه السلام وصیت و موعظه است که به عبدالله ابن جندب داشتند. در باب وصایای امام صادق علیه السلام این مکتوب نقل شده: روی انه علیه السلام قال یا عبدالله لقد نصب ابلیس و حبائله فی دار الغرور. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمودن که عبدالله بدان که به طور قطعی ابلیس دامهای خود را در دنیا گسترده، فما یقصد و فیها الا اولیاء انا، و هدفی جز دستیابی به دوستان ما ندارد. یعنی نگاه میکند ببیند اگر در قلب کسی محبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین وجود دارد، شبکه های سید خودش رو و دام های غرور و فریب خودش رو مقابل پای اونها پهن می کند. ولقد جلت الاخرت فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا. البته دار آخرت اونچنان در نظر دوستان ما بزرگ جلوه می کند که هیچ چیزی جایگزین اون نمی شود. هدف اصلی شیطان فریب دادن دوستان اهل بیت است، یعنی کسانی که مکتب حقه شیعه اثناعشریه رو پیدا کردند و بر اساس مزامین متعالی این مکتب عمل می کنند و هدفی جز قرب الهی ندارند. کسانی که قطعا جزو طائفه ناجیه هستند و با اعتقادات صحیح و اعمال صحیح مسیر سیر الالله رو طی میکنند. شیطان طاقت دیدن یک چنین صحنه ای رو ندارد. برای اونها دامهای فراوانی رو طراحی کرده و با ترفندهای مختلفی قصد فریب اونها رو دارد. اما دوستداران اهل بیت تمام توجه خودشون رو به آخرت میدن و از دنیا و اون چه که درون دنیاست و موجب غفلت میشه و موجب بازموندن از اون هدف اصلی و کلی میشود چشم پوشی کردن. امام علیه السلام فرمودن آه آه علا قلوب حشیت نورا. دو مرتبه به تعبیر ما به به فرمودن بر دلهایی که سرشار از روشنی است. بعد فرمودند و انما کانت الدنیا عندهم به منزلت الشجاع الارقم والعدو الاعجم. خوش به حال دوستان ما و دوستداران ما، اون کسانی که دنیا نزد اونها مثل یک مار خوش خط و خال اما گزنده جلوه کرده و دنیا در نزد اونها مثل یک دشمن بی زبان است، مثل ظاهر ماری که رنگی و زیباست اما باطنی گزنده و زهراگین دارد. حکایت دنیا و حال دنیا اینه که ظاهری زیبا داره اما باطنی گزنده که انسان رو گرفتار میکند. و حال دنیا این است که با ما دشمنی دارد اگرچه ابراز دشمنی نمیکنه. والعدو الاعجم.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
فمود به انیل غفاران، برای کسی که از گذشته های تلخ توبه کرده باشد. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشد. سه، با جانه عمل بکند با جاره. چهار، همون سمه تدا. یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این اهتدای الی الولایت.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فضیلت.
همراهان عزیز، این هفته در برنامه پیک هدایت به بررسی نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب می‌پردازیم. این نامه در کتاب تحف العقول مرحوم حرانی و بهار الانوار مرحوم مجلسی ثبت شده. در بخشی از این نامه امام صادق علیه السلام به بیان ویژگی‌های مؤمنان می‌پردازند و می‌فرمایند کسانی که دنیا را فریب کار می دانند از عادت به خوشگذرانی پرهیز می کنند و به انس با خدا مشغول هستند. ادامه سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد حوزه علمیه توضیحی درباره این مطلب.
در ادامه امام علیه السلام فرمودند انسوا بالله و استوحشوا مما به استأنس المترفون. کسانی که دنیا رو به عنوان یک دشمن بی زبان شناختند و فریب شیطان رو نمی خورند و حال دنیا رو اونچه که هست درک کرده اند که قصد دوستی با کسی ندارد و بلکه قصد اون فریب و خدعه انسان هاست، فقط به فقط با خدای متعال انس می گیرند و از اونچه که مترفون خوشگذرانهای این عالم به آن عادت کرده اند گریزانند، یعنی زندگی خودشون رو بر اساس تبعیت از هوای نفس قرار ندادند و امیال دنیایی و خواسته های خودشون رو مقدم بر امور اخروی نمی کنند. کسانی که دنیا را اونجور که باید شناختند و به خدای تبارک و تعالی انس گرفتند و از اون چه که باعث از بین رفتن این انس می شود وحشت دارند. امام علیه السلام می فرمایند اولئک اولیاء حقا و بهم تکشف کل فتنه و ترفع کل بلیه. سه تا مطلب خیلی ارزشمند و دلنشین. اول اینکه فرمودند به یقین اینها دوستان من هستند، یعنی کسانی که امام صادق علیه السلام پای پرونده اونها رو امضا می کند. اونها کسانی هستند که انس با خدا دارند و به متاع گذران دنیا دل نبستند. بعد هم حضرت فرمودند که هر فتنه‌ای به واسطه اینها ریشه کن می شود، یعنی شیطان با همه قدرتی که داره به هر نحوی که فتنه می کند نتیجه نمی گیرد و هر بلایی به واسطه اینها برطرف می گردد. و بعد فرمودند یبن جندب حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فیکون محاسب نفسه. ای فرزند جندب، لازم است بر هر مسلمانی که با ما آشناست اینکه در شبان روز به ارزیابی و محاسبه نفس خود بپردازد. فی کل یوم و لیله، هر روز و هر شب خودش حسابرس خودش باشد. اگر در کارنامه عملش کردار نیکی دید بر آن بیفزاید و اگر گناهی رو مشاهده کرد که خطا و اشتباهی از او سرزده، در همین دنیا استغفار کند، از خدای تبارک و تعالی طلب مغفرت کند که روز قیامت نزد خدا رسوا نشود. فإن رأى حسنة استزاد منها و إن رأى سیئة استغفر منها لئلا یخزا یوم القیامة. اگر این چنین عمل کرد روز قیامت رسوا نخواهد شد، اما اگر غیر از این عمل کرد موجب رسوایی او در روز قیامت خواهد شد.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل‌بیت رادیو معارف.
همراهان عزیز، در برنامه امروز نامه ای از امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب رو بررسی میکنیم که در اون سبک زندگی شیعیان تبیین شده. از مضمون این نامه برمیاد که امام ششم یاران خودشون رو به گرفتار نشدن به دامهای شیطان در دنیا دعوت کردن. امام صادق علیه السلام در سفارش هاشون به عبدالله ابن جندب توجه به آخرت و انس با خدا رو از ویژگی های ممتاز شیعیان بیان می کنن و می فرمایند:
آخرت در نگاه آنها بسیار بزرگ است، به اندازه‌ای که چیزی را با آن عوض نمی کنند، و دنیا نزد آنها همانند مار گزنده و دشمن بی زبان است. آنها با خدا انس گرفتند و از آنچه مالندوزان به آن انس گرفتند در هراسند. آنها دوستان حقیقی منند. به وسیله آنها فتنه شکست می خورد و همه گرفتاری ها برطرف می شود.
همراهان عزیز، درباره چگونگی عمل به این توصیه ارزشمند دعوت می‌کنم آخرین بخش از سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو دنبال کنید.
و بعد فرمودن توبا لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اتو من نعیم الدنیا و زهرتها. خوشا به حال بنده‌ای که بر خطاکارانی که از نعمتها و خوشیهای دنیا برخوردار شدن غبطه نخورد. بعضی از انسان‌ها اگرچه مؤمنند، مسلمانند، اهل انجام اعمال صالحه هستند، اما ته دلشون به جایگاه اهل دنیا غبطه می‌خورند که چرا ما مثل اینها نیستیم، با وجود اینکه اینها در اعمالشون اشتباهات فراوانی دیده میشه و در اثر انجام این اشتباهات محرومیت‌های خیلی شدید معنوی نصیبشون میشه، اما در این حال اینا فکر میکنن که جایگاه این دسته از افراد جایگاه خوبی است. حضرت امام صادق علیه السلام در این بخش از وصیتشون به فرزند جندب فرمودن خوش به حال اون کسی که بر حال چنین افرادی غبطه نخورد و هیچ وقت حسرت این که در جای اونها باشه رو به دل خودش راه نده. اون کسانی که از دنیا و شکوفه های دنیا بهره‌مند شدند، به ظاهر نگاه کنی زندگی خوشی دارن، اما به واقع این زندگی نیست. و اینکه انسان تمام توجهش رو به دنیا بده و اگر دنیا رو داشت اعلان رضایت کنه و اگر از دنیا محروم بود ناراضی باشه، این وضع خوبی نیست. بلکه انسان مؤمن توجه خودش رو به آخرت می‌دوزد و اگر از نعمت‌های اخروی محروم بماند احساس غصه در دلش میاد اگرچه دنیا داشته باشه و اگر نعمتهای اخروی نصیبش بشه هرگز غمگین نمیشه، حتی اگر